العالمين. اللهم فكن الطالب له ممن ظلمه واستخف بحقه، فكن الثائر اللهم بدم أولاده. اللهم فكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، صل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، تبر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الصلاة والتحية والسلام. خدا رو شاکریم که یوم شروع رو در مدرس جدید قرار دادم. داری که باید باید سکرمان کنم خیلی بار سنگین نیست. همه کسی یه ذره کار کرده باشه میدونه خیلی بار سنگینیش اون برداشته در سال بکنم. ما اومدیم اینجا یه جورایی اسرائیلی عمل کنیم که کار پیش بره. اومدیم که کار پیش بره چون سه سال قراره بیاد. با توجه به محدودیت جمعیتمون حسنش اینه که اگر رفقا مایل باشن رو میتونیم مباحثی رو مطرح کنیم که مورد اتفاق جمعه و میشه جلساتی رو هم اختصاص داد برای اینکه اون کتاب این مباحث ابهامی داره. مثلا فرض کنیم بگیم هفته یه فصلش رو آیون ببینن ابهامی داره بپرسن. از نظر حقیقت بحث مداری از سه تا شاخه مهم داره که توی این ستا شاخه باید بحث کنیم. یکی بحث تاریخیشه. بحث تاریخی یعنی شرایط عصر ولادت از حضرت آیت‌الله بعد و بعد بحث که یه مقدمه داره که ائمه ما بعد از امام صادق تو چه شرایطی هم چگونه محفل امام زمان منتهی میشه. ما ناگزیریم از امیرالمومنین تا امام عسکری رو با این نگاه مهدویتی یه بار تاریخشون رو سریع بررسی کنیم. این نه من زندگی امام صادق رو بررسی کنیم از جهت اینکه جریان‌های مهدویتی قبل رو بگیم. چرا؟ چون یکی از اتهامایی که با مطرح میشه اینه که وقتی مهدویت شیعه دیگه امام با این نگاه که میگه امام عسکریشون شهید میشه یا از دنیا میره فرزند نداشته. شیعه ما اگه مسئله رو حل کنه هم بیوز کرد. یعنی مهدویت راهکار سیاسی شیعیان برای برون رفت از بحران عدم وجود امام. در حالی که این بحث تاریخی مهدویت مطرح بشه معلوم میشه این از زمان خود امیرالمومنین مسئله مهدویت بوده. این یه نکته. نکته بعدیش اینه که یه بررسی باید بشه روایات مهدویت حداقل از نظر شیعیان که شیعیان نسبت به موعود چه نظری داشته. بحث بعدی بحث‌های اثناعشری بودنه که شیعیان از کی فهمیدن دوازده تا امام باید داشته باشه. بحث بعدی چالش دوران سفراه. بحث بعدی چالش عدم حضور امامه. مثلا تو ذهنشون بوده شیعیان وقتی امام زمان غیبت میکنن مثلا فرض فرمایید که خب 50 سال بعد میان، 30 سال بعد میان، 70 سال بعد میان. زمان شیخ سید مرتضی اینا رو انشالله بحث میکنیم. این مسئله مثلا میشه میگه آقا 420 شد، 20 سال مثلا 150 سال گذشته، امامتون این زنده چند سالشه؟ چون میدونیم اگه مسئله امام 200 ساله 300 ساله هم بشون امام 1000 ساله هم حل میشه دیگه. اونجا شروع چالش اونجا بوده که امام 200 سالش شد، 160 سالش شد. این اگه شما حل کنین دیگه بگه 1160 سال شد دیگه از حالت عادی خارجیشون که فهم نمی‌کنه که یه وجب چه صد وجب. اونا چگونه حل کردن مسئله رو؟ این یه فرایند تاریخیه. و اینی که مثلا نواب چه کار میکردن یه مسئله ما کلامیه که ما بحث امامت که مطرح میکنیم امام چیه در تشیع. اگر امامت ریاست عامه در امور دین و دنیا قرآن کجاست امام سلام الله علیه که ریاست عامه حقیقت امامت چیه؟ یعنی ناگزیر باید بحث کلامی بکنیم که امامت چیست. اگر ضرورت وجود امام ثابت بشه غیبت چیکارش بسه؟ یا امامت امام به ولایت باطنیه، امامت امام به ولایت تکوینیه، امامت امام به حضورشه. الان امام بالقوه امامه، بالفعل امامه، به چه معنا امامه، اینا بحث کلامه. یه سری هم بحث جامعه شناختی داریم و حکومتی که مثلا فرض فرمایید که در عصر غیبت آیا علم حکومت برافراشتن مجاز یا نیست. مثلا بحث علائم ظهور رو داریم، فقه علائم ظهور رو داریم که با علائم ظهور را چگونه برخورد کنن. امام زمان سلام را تشریف بیارن چجوری به ما خودشون رو میشناسون. اینا بحث های کلامی اجتماعی دارن، بحث های اجتماعی مثل جریان داعش، محتویت های دروغین. یه عده جریان های محتویت دروغین داریم مثل داعش که رسما خودش رو پیش زمینه عدالت جهانی میدونه، در واقع خودش رو موجود میدونه. جدیدتر مسئله احمد الحسن رو داریم که الان تو خوزستان خیلی طرفدار داره. اینجا میگم پسر امام زمانم و مهدی اولم، نمو بعد از اینکه امام زمان تشریف میاره شهید میشه، 12 تا مهدی میان و اولی هم، یعنی هم مبشر امام زمانم هم جانشینش هم، لذا اسمت داره مثلا. و الان اون جریان داعش درون غیر شیعه جریان احمد الحسن و یمانی منظورم شما باشه میدید دیگه احمد الحسن هشتیجه احمد الحسن یه جریانی که میان پسر امام زمان هم، اون یمانی اصلی من هم، اون یمانی که روایات میگیم من هم. آره بعد عرض کنم خدمت شما رو کرده، یکیشون میگن پسر امام زمان هم، اون یکی میگن یمانی هم، با هم هم داریم یه تیم. بعد عرض کنم خدمت شما که و بعد از امام زمان هم من جانشینشم، رضا اسمت دارم، اربعین گذشته موکب داشتن. بعد عرض کنم خودم تو خوزستان به شدت جذب کردم. همین الان من
اگه اینجا اینترنت بود که قطعه نشونتون میدادم که روزانه الان من اینو از صبح سه بار پاکش کردم 939 تا پیغام داده تو گروهش هست. تو این یکی از گروهاشه که هزاران جمعیت هم داره و اینا تو روزی
5000 پیغام دارن. پاپا خود شباهات میده و عرض کنم خدمت شما که و خلاصه مردم رو جذب میکنن و مخالفین رو لعن میکنن و خودش معلوم نیست ولی ظاهرا در عراق خوزستان به شدت فعاله. یعنی گروه هایی که بحث های پاسخ و شباهات مطرح میکنن برای خوزستان، مثلا فرض کنید شما تو سیستان و بلوچستان میگن توسل رو مطرح کنید، شبه توسل شد. تو خوزستان میگن احمد الحسن رو مطرح کنید چون اینجا این مسئله است. بعد هم چه کار میکنه؟ میگه که آقا مثلا این اعمال انجام بده، سه شب شب سوم خواب میبینه و تا یه خواب میبینه میگه من این اعمال رو، یا مثلا میگه استخاره کن، تو استخاره میکنی خوب میبینه، یا مثلا میگه جا الهر و زهر الباطن. حتی بعضی از مبلغین در نقد این جریان ها با همین استخاره برگشتن مخبرد، یعنی مبانی طرف محکم رجوع استخاره گرد خوب اومده دیگه، میگه مثلا لهو دعوت الحق. حالا آقا استخاره جاش کجاست؟ بعد اونا زرنگ هم هستن وقتی شما استخاره ها رو بحث میکنیم استخاره میکنن
جنسش همین جنس ادعای دروغین بوده.
بله منطقه کار کردن فراون بوده بالا به تاریخ اون میپردازیم. آقای جعفری کتاب داره تو مهدیان دروغی چاپ جدیدش دو برابر قبلی هم هست، خیلی نمونه اصول جعفری هم. حالا نمونه های فراونی داریم که فراون هم تو شیعه هم تو سنی، مثلا بچه خونده ابن فهد هلی بلوای تو شیعه درست میکنه. ابن فهد هلی خیلی هم بزرگیه، یه کتابچه از ابن فهد هلی، بچه همسر ابن فهد هلی، بچه همسرش یه کتابی بعد از مرگ ابن فهد هلی گیر میاره توی یه سری رمز و راز میده. این خلاصه سری کاری عجیب ولی میکرده، معنو جمع میکنه و خیلی داستان میرسه، هم تو شیعه هم تو اهل سنت. داره آخرین نمونه که تو اهل سنت رسمن اعلام مهدویت شده جهیمان سایش داشت. دقیقا موقع که انقلاب اسلامی تو ایران میشه اینا وارد مسجد الحرام میشن با یه سری اساس، درهای مسجد رو میبندن، تفنگ رو تو جواب میارن بیرون، یه هفته در روز مسجد الحرام میگیرن خدا عربیستان. بعد دیگه کمانده های نظامی هم کشور خارجی میان تو مسجد الحرام اینا رو رگبار میکنن، اینم اعدام میشه. جهنمان برای دامادش که امام زمانه مثلا بیعت میگیره از مردم و خلاصه فریاد میگه نه بعد این جه کلا وای که سنی ها. اول انقلاب بعد دفعه میکنن اینا ضد سعودی هن، یه سری هم میخواستن طرفداری کنن از این جریان، بعد هم میفهمن که اینا ته سنی هن، یعنی سنی عادی رو هم اینا قبول ندارن و خیلی تون رو هن. تو مسئله مهدویت مسئله اسلامی، مسئله شیعی نیست که. خلاصه تو دوتا جریان مطرح کامل، لذا از سه جهت بحث مهدویت بحثای مهمیه و به روز مسئله روز ماست. قبلش باید این مقدمه مطرح بشه که اون مقدمه اینه که ما وقتی نگاه ما به مسائل تاریخی چگونه باید باشه. ما تو مباحث تاریخی ورود میکنیم چجوری باید برخورد کنیم؟ آیا هر مطلبی که تو هر کتابی اومده، مثلا در کتاب کافی هم اومده، این برای مورخ میتونه ملاک باشه یا نه؟ اصلا در تاریخ ما چگونه به وثوق میرسیم؟ مثلا فرض کنید ما در حدیث، در احادیث فقهی اصولی داریم که اون اصول میاد میگه که مثلا یه بخش اولش میاد شیوه استنباط و محدوده استنباط رو مشخص میکنه، یا بگو کیفیت استنباط رو، مثلا اطلاق اون تقییده، این عموم، این خصوصه، این ظهور، این نص، این مفهوم، درسته؟ اینا همش تو فهم متن دیگه. یه بخشی رو متن کار داره، یه بخشیش روی حجیت این کار داره، صدور این که بحثای رجالی پیش میاد، جهت صدور که بحثای تقیه پیش میاد، بعد حل تعارضات دوتا نص که باب تعادل و تراجیحه که توی آخر موجز اشاراتی شده بود اگه یادتون باشه، توی مظفرم دوست داشته به پردازالا همون مظفر بحثایی نرسیده دیگه، کتابش ناقصه. البته مرحوم شیخ تو رسائل مفصل پرداخته، طلبا نمیرسن بحث کنه. خیلی هم انصافا مهمترین بحث اصول تعادل ترازی، از اون چیزهایی که لازمه حتما خونده بشه، هم فهم تاریخی ارزشمندی ایجاد میکنه، هم خیلی نکته مهمتر. هر کس بخواد پاسخ به شبهات نقلی بده باید تعادل ترازی خونده باشه حتما، ولی نمیرسن معمولا. خیلی بحث کاربردی، یعنی تقریبا کاربردی ترین جای اصول، تقریبا میشه گفت اکثرا، این که عرض کنم میگم تقریبا، اکثر اصولیون میگن کاربردی ترین نقطه اصول تعادل ترجیح، ولی تلاوار نمیرسن. این همون چیزایی که خودتون هم شده بخونید. یعنی پس ما صدور داریم و جهت صدور داریم و بعد حل تعارضات داریم، مستقر و غیر مستقر، تعارضاتی که ظاهرا مستقر نیستن، یعنی اول بد و امر و تعارضه میتونی حلش کنی که بحث ورود و حکومت و جمع عرفی اینا مطرح میشه اونجا، یا واقعا تعارضه که اینش که هیچ جوری نمیشه حلش کرد، دوتا صحیح و سندن وایسادن جلو. خب اینو که شما میخوای حل کنی توی بحث فقهی میگی خب روایت، بسم الله الرحمن، روایتی وارد شده، قبل از اینکه به مطلق و مقید و عموم و ظهور و نص و مفهوم برسی، اول میگن بسم الله تعالی صدور. روات کیه؟ آیا این صدورش از معصوم اطمینان آور هست یا نیست؟ خب نه، هر کی هرچی میتونه ببنده معصوم. بعد از اینکه این مطرح شد، جهتش مشکل نداشته باشه، یعنی نکنه روایت تقییتا صادر شده، طوریتا صادر شده، در مقام بیان بوده نبوده، بعد از اینکه اینا حل شد، این روایت با روایت دیگه تعارض داره یا نداره، باب تعادل ترجیح باز میشه. بعد ببینیم مفهومش چیه، دلالتش، ظهورش صریح نیست، اخذ کنیم مفهومش یا ظهورش رو. خب این کاری که ما باید روایت میکنیم تو مباحث فقهی. بعد این روایت دیگه مثلا فرض کنید میگه بسم الله الرحمن الرحیم الماء مثلا یطهر، مثلا مطهرون بن، مثلا طاهرون بنفسه مطهرون لغیر، فرض کنید این روایته. خب ما سند رو بررسی میکنیم و جهت صدور رو بررسی میکنیم و عرض کنم خدمت شما تعارض هم نداره، مثلا روایت هم نداره بگه یا مطهر نیست. بعد عرض کنم محضر شما که اخذ میکنیم به ظهورشو، روایت مطهره، میخواییم پس تطهیر کنیم، پس مثلا طهارت مانیه. تاریخ با این فرق میکنه، چون شما وقتی وارد فقه میشی، فقه نظر به واقع نداره لزومن، یعنی لزومن در واقع در نفس الامر قرار نیست آب مطهر باشه. همینی که شما حجت پیدا کنی که آب مطهر است کافیه، لذا احکام ظاهری داری شما. یادتون میاد اصول عملیه داشتیم، میگفتیم احکام ظاهریه. مثلا من این مثال رو میدادم، گفتم آقا من میام اونجا میبینم این صندلی خیسه، اصل بر طهارته، در صورت ممکنه بول باشه. برای رفع تحیر شما در عمل احکام ظاهری هم داریم. خب لذا شما روایت الماء مثلا فرض روایت الماء و یطهر این شرایطشو که طی بکنه دیگه شما میگه الماء و یطهر، اصل بر طهارت است دیگه، کاری نداری. از سوق المسلمین خرید میکنی ذبیحه اصلش بر حلیته، چرب میخری از سوق المسلمین اصلش بر حلیته. تو قاعده ید خودکار دو انگشتری که دست شماست، اصل اینه که تحت ید شماست، در تصرف شماست، پس ملکیت مال شماست، ولی نفس الامر ممکنه سرقت باشه، یا شما مثلا برای نسبت سرقت کرده باشی، یا یکی سرقت کرده باشه شما فروخته باشه، و شما با این کار نداری، به ظاهرش حکم میکنی. حتی اونجایی که میگیم حکم واقع، میگیم این طریق الواقع، ولی ممکن هم نباشه، مشکلی پیش برای ما نمیاد. اما مورخ نمیخواد بگه که انشالله فایده نداره. مورخ اون کشف حقیقت است، یعنی حکم ظاهری برای کسی که میخواد کار تاریخی کنه اصلا موضوعیت نداره که بخواد مثلا یه مسئله ای رو حل کنه. لذا باید اینو اول امر اینه که بحث تاریخی که میخوایم شروع کنیم، این بحث تاریخی چیست؟ بحث تاریخی فرقش با فقهی و حدیثی چیه؟ بحث تاریخی بحثیه که دنبال حقیقت میخواهد برون، کشف واقع میخواد بکنه، حداقل ادعاش اینه. یعنی اگر یه جایی به این برسه که این بحث از نظر تاریخی به واقع نمیرسد، نگر میداره بحثون به درد من. اون وقت خب شما وقتی دنبال واقع میخوای باشی، مثل اینی که دارم میگم نظر بعضی از محققین 100% خلاف اینا، ولی حالا میپسندم، خودم رو دارم میگم، یعنی مختار خودم رو دارم میگم. مثل این میمونه که شما میخوای از یه واقعه پرده برداری کنی، مثلا چی شد که ما هنوز حوزه آماده نشده جا به جا شدیم، یه مسئله تاریخی دیگه. چند روز پیش تصمیم گرفتن جا به جا شیم، 10 روز پیش، 20 روز پیش، میشه تاریخ. همینی که از آن فعلی بره عقب میشه تاریخ. خب حالا انگیزه یه جا به جایی چی بود؟ من یه حدسی زدم، ولی این یکی بود. شما اگه بخوای به حقیقت برسی چیکار کنی؟ باید بری یکی یکی مآخذی که احتمال داره حقیقت رو بدونن بررسی کنی، و اینا رو بذاری کنار هم، ببینی کدوم اینا با واقع بهتر جور در میاد. همین که یه مسئله خودمونی بود. یا مثلا فرض کنید که میگیم امروز چند نفر از رفقا سر کلاس نیومدن، این 4:45 دقیقه که بشه این میشه تاریخ. چی شد که نیومدن؟ خواب موندن، خبر نداشتن، سر کلاس دیگه موازی بودن، شهرستان بودن. شما میخواید گزارش اخبار کنید، مثلا میگیم آقای آزاده 3 نفر نبودن، چرا؟ شما داری کار تاریخی میکنی، این کار تاریخی خیلی کار عجیب غریب قدیمی نی، وقتی میخوای واقع رو بگی چی بوده واقع. حالا شما فرض کنید الان خب خیلی دسترسی راحته، شما تلفن اینا رو داری، پرسجو میکنی تو مسئله جابجایی حوزه، آقای صدیقی هست، نمیدونم مدیر حوزه هست، مهندس ساخت و ساز اینجا هست، دسترسی شما به عاملان واقعه موجوده. خب ولو اینکه حتی بعضیشون نخوان حقیقتو بگن. حالا شما میری 20 سال پیش، 20 سال پیش نگم، امروز آقا داشت میگفتش که ما اول از یه خونه محقر حوزه رو شروع کردیم توی جلسه‌ای که ما با ایشون داشتیم، این یه واقعه تاریخی بود. خب انگیزه این که شما حوزه زدی چی بود؟ بریم عقب‌تر، مثلا فرض کن که آقای صدیقی می‌خواسته از زنجان بیاد قم، تو چه شرایطی اون طلبه شد؟ باز شما می‌بینی دسترسی داری. بریم عقب‌تر، امام انگیزه طلبگیش چی بوده؟ بریم عقب‌تر، می‌خوایم زمان امام صادق زراره تو چه شرایطی بوده؟ این وقتی اینقدر می‌ری عقب، دسترسی شما از مآخذ و قرائن کم میشه، درست؟ بنابراین شما حقیقت برای شما یه تابلوه مثل پازل این 3000 قسمتی یا 3000 قسمتی ها که کوچولو کوچولو هن، هر روایت تاریخی یک قطعه اون پازله به شرط واقعی بودنش داده، اینو میچینی تر جاش، بعدی ها برمید هیچ قطعه کل منظره رو نمیتونه به شما بیان کنه. میتونه؟ ما الان گاهی نگاه کنیم یه روایت میبینیم یا تو فضای منبر رو این چه اتفاق میفته، از یه روایت یه منظره کلی یک ساعت تعریف میشه، در حالی که این میزان واقع نمایی یه قطعه از این مجموعه است.
اصول تاریخ نداریم مثل اصول
فقه؟ تاریخ اصولی داره، اتفاقا مدون هم کردن اهلش، منتها این متاسفانه تو فضای حوزه نبوده. عده‌ای فیلسوف تاریخ داریم، نگاه کنید چه متای فلسفه تاریخ داریم، ما فلسفه های تاریخ داریم، فلسفه هر علم همینو میاد بحث میکنه، وجود اون علم و مآخذش و حجتهاش اینا رو بحث میکنه، داریم، منتها اینا بومی نشده، دانشگاهی بحث شده، یا فلان فیلسوفی در اروپا بحث کرده، چون تاریخه با ما مشترکه دیگه، همون که شما تو اصول میبینید مباحث اهل سنت رو مطرح میکنید، تو لغت مباحث اهل سنت رو مطرح میکنید، چون مذهب اونجا دخالت نداره. که اینی که مثلا فرض کنید اعمش یعنی اون کسی که مشکل بینایی داره از چشمش اشک میریزه، این که شیعه باشی یه معنی نداره، سنی باشی یه معنی، مثلا مسیحی یه معنی دیگه. بحثای تاریخی هم اصول داره، متاسفانه حوزه به این نپرداخته، چون حوزه به تاریخ به عنوان علم حوزوی نگاه نکرده. قدمای ما چرا؟ قدمای ما همه کاری میکردن، همه رشته ها بوده، چون فاصله افتاده نیست. حالا این تصویر تفسیری که من دارم ارائه میکنم تفسیر خودمه، بعد شما میبینید توش به اصول میرسید. وقتی شما قائلید که یه تابلوی هست از حقیقت، راه وصول به این چیه؟ منابع شماست. منابع شما در روزگار معاصر فیلم، سند، دستخط، نسخه، صوت، تصویر، خیلی چیزا میتونه باشه. هر چی بری عقب‌تر میشه دستخط، نوشته، نقل. درست هر چی بری به قبل‌تر کمتر میشه. بازم مثلا فرض کن شما بعضی اخبار تاریخی رو باید برید درهم و دینار اون زمان رو تو موزه پیدا کنی تا بفهمی اون چیزی که داره تو درهم و دینار بحث میکنه چیه. یعنی ابزاری که شما رو در واقع همشون فلشن، پیکانن به سمت این حقیقت. وقتی ما میگیم حقیقت اینجوری عرض میکنن، میگم تاب مثل همون صفحه که جلوی شماست که پر مستطیله، اون برگه حاضلم مستطیل نیست، شکلاشون بخور متفاوت. شما یه واقعی مسئلهی دارید که این مسئله این همین بحث ما بود، 40 دقیقه ما داریم هم حرف میزنیم، 40 دقیقه رو فرض کنیم با یه نقل قول شما نمیتونیم تصویر 40 دقیقه رو ارائه کنیم، که میتونی ارائه کنی ضبط کنی مثلا، یا اینقدر نقل کنی که ما حسل جلسه رو بگیم بگی اینش بود، این یه قطعش این بود، این یه قطعشه، ولی همهش نیست. وقتی شما اون حادثه تاریخی رو، اون پدیده تاریخی رو یک تابلو در نظر بگیری که پر قطعه است، هر خبر و مدرک و سند و نسخه و قطعه تاریخی و مثل ابزاراتون و کوزو فلان، هر کدوم که تو اون مسئله در بخوره، هر کدوم اینا یه قطعه است برای اون حقیقت. خب چه شما حرف میزنی از 5 تا قطعه یه به نظر میرسه میدید، از 20 تا قطعه به نظر اینطوری میرسه تر میبود، 100 تا باشه یه جوری دیگه میبود. هرچی بیشتر باشه اطمینان شما رو بالا میبره، هرچی کمتر باشه اطمینان شما رو کم میبره. ترجمه کنم لذا اگه بگم آقا در یک نقل تاریخی یه مطلبی هست این
عنوان،
عرض کنم که مثلا فرض کنید نوشته امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا در یک چادر سیاه رنگی از موی شتر بیرون مدینه زندگی می‌کرد. در علل و شرایط اگر کسی این مباحث رو مطرح نکرده باشه بره رو منبر می‌چی امام صادق بعد از حادثه کربلا در مدینه زندگی نمی‌کرد. ولی اونی که کار تاریخی میکنه میگه خب این کی بود، تا کی بود، روزا میرفت شبا برمیگشت، شبا هم اونجا میمون، موقت بود یا طولانی بود، 5 سال بود یا کمتر بود، آیا روایتی نداریم که در مدینه حضرت بوده؟ چون دنبال اینه که باقی قطعات رو پیدا کنه. دیگه یه روایت هرگز حتی صحیح و سند کافی نمیتونه، یه قطعه که نمیتونه کل تابلو رو تصویر سازی کنه. لذا برخلاف فقه، اون که فقه علمی دقیقی رو در جا کنه، برخلاف فقه که با یه روایت فتوا صادر میشه در تاریخ، با یه خبر برو از کافی برو صحیح و سند حکم تاریخی صادر میشه. این یه به نظر میرسه است، باید اینقدر ظنون ما تجمیل بشه که به اطمینان ما برسه. ببین شما وقتی دیدید که توی مسابقاتی که دارن کار میکنن برای مثلا میگه 10 ثانیه اول تصویر رو حدس بزن، میگه ببین ببین ببین، بعد یه ذره واضح میشه، بعد یه ذره تاریخ اینطوریه. شما توی این تابلو 3 تا دارد میبینید، بعد نمیتونی حدس بزنی، شاید بتونی حدس بزنی محکمی میندازی، بعد این میشه 8 تا 10 تا نگاه میکنی میبینی انگار این مثلا کوهستان میخونه باشه، باز که بیشتر بشه میگی احتمالا کوهستان فلان باشه، باز که بیشتر بشه میگی دامنه کوهه. ترجمه میکنی هی میاد هرچی اخبار بیشتر جزئیات داره شما پررنگتر میشه. حالی همچین چیزیه. خب لذا برای وصول به صدورش متفاوت از فرده. حالا انشالله اگه فرصت شد فردا عرض میکنم که رجالش برای همین با رجال فقه فرق میکنه. در فقه خبر جعلی هیچ به درد، یعنی یقین کنی که شما حدیث جعلیه، به درد میخوره در فقه میکنه، در تاریخ به درد میخوره. چرا؟ یعنی پس یه انگیزه ای بوده که برای نشان دادن واقع این را همچین چیزی جعل شده، کس میخواسته یه واقعه دیگه ای رو حذف کنه. مثلا ما شما تو واقعه کربلا میبینید که روایات جعلی داریم که مثلا فرم کشیدن من اکتحل یوم عاشورا لم ترمد عینه ابدا، من اکتحل بالاسمد یوم عاشورا یادم. اگر کسی با سرمه بکشه به چشمش روز عاشورا که علامت شادی بوده اصلا برای مردان، لم ترمد عینه ابدا، خب ابدا این چشمش آسیب پیدا نمی کنه. خب این راحت جعلیه. پس آقا سرمه کشیدن در روز عاشورا میگه آقا مثلا فرض کنید که سرمه کشیدن فرض کن مکروه یا مباحه، فتوای فرض برای روز عاشورا اگر علامت شادی باشه حرامه، غیر علامت شادی باشه مثلا یا کراهت یا جواز یا مثلا اباحه، این چیزی برداشت نمی کنه، این فتوای به استحباب نمی دید. اما برای مورد میگه خب برای چی میگفتن؟
خود این
جل نشون میده یه چیزی بوده. یعنی چی؟ مثلا حدسش اینه که یه حزنی بوده، این میخواد اون حزنه رو جابجا کنه، لذا داره رسومی طراحی میکنه که حزن از بین بره. کمونی که مثلا داریم در روز عاشورا غذا دادن ثواب داره، لباس نو پوشیدن ثواب داره، توسعه بر ایال ثواب داره. یعنی میبینی یه سری جلیات مشترکی هست، این حال محتوای عاشورا رو تبدیل به غیر حوز میکنه. از این شما میفهمی که مثلا بعد این روایات کی صادر شده. مثلا در دوره بنی امیه تلاش شده روز عاشورا به یوم الفرح در کنید. نه یه روایت حکم کلی است اول بودن صادر میکنه نه بر نبودن. مبرز همش دنبال وصله پینه این قسمه ها به هم دیگه و هم میچست کنیم چی از روش داریم. اون وقت خوبیش اینه که این حرف رو میتونید شما به بقیه